و این معلم ساده کسی از آنگه حرفی نمیداد. تا به امروز در حوزه سینمای ماورا بیش از 120 فیلم ساخته شده. تقریبا در دهه های اول 70-80، هر دهه میانگین 10-15 فیلم تولید می شود. نقطه جالب در این زمینه این است که بدانیم پشتوانه و سازنده تمامی فیلم های ماورا یک شرکت آمریکایی است به نام هالیوود. یکی از کارهای جالبی که شما ها میتونید بکنید مطالعه درباره هالیووده. یک ساعت فیلمی که هالیوود میسازه به اندازه 1000 ساعت منبره. اضافه میکنم به کار شما ها مربوط میشه. هالیوود در جهان معروفه به عنوان سازنده فیلم های سوپر استکس، یعنی سازنده تمامی فیلم های مبتذل و مستهجن همین هالیوود. شرکت بسیار بزرگه. بله، در این شهرک بله توجه دار، این شرکت بزرگترین شرکت سازنده فیلم های آمریکایی است. تاریخش بسیار وسیع و گسترده است. فعالیتش هم بسیار وسیع و جهانی است. در 5 قاره فعالیت میکنه. اگر به سایت هالیوود سال 2005 مراجعه کنید، رسما هالیوود اعلام کرد که سال 2003 و 2004 میلادی 30% فیلم هاشو به سینمای ماورا اختصاص داده. و این خیلی معنا داره. هالیوود با اون سابقه، نمیدونم با شرکت پلی بوی آشنا هستید یا نه. بله، پلی بوی نماد خاصی هم داره، خرگوش با یه پاپیون، این علامتشون. پلی بوی 5 تا شرکت برجسته سوپر استکس هم در جهان که در رأسشون 5 تا صهیونیست قرار داره. این پلی بوی وابسته است به هالیوود. ورود این آثار به کشورهای اسلامی ممنوعه. مجلات فراوانی هم در مجلات سیکسی که در جهان پخش میشه، پشتش همین شرکت گسترده پلی بوی هست که وابسته به همین شرکت فراقارعی هالیوود. هالیوود که سازنده آنچنان فیلم هاست، یعنی پشت صحنه تمامی آنگونه فیلم هاست، سالیانی است که به سمت ساختن و طراحی و تولید سینمای دینی و ماورا غیر مسیر داده است و بخش مهمی از هزینه ها و بودجه هاشو به این سمت هدایت کرده. برای نظر شما معنادار نیست؟ اما هالیوود در طراحی این گونه فیلم ها و سینما ها از معنویت های خاصی که خودش میخواد الهام میگیره. منبع الهام بخش این گونه معنویت ها در این گونه فیلم ها عمدتاً تعالیم بودا، آیین زن، عرفان ساحری کاستاندا یا طریقت معنوی کوئیلو و امثال این هاست. اما بشنوید قصه ای جالبتر. قصه جالبتر این است که سالیانی هالیوود به سمت دیگری متمایل شده است و آن تولید و ساختن و طراحی کارتون های ماورای مستحضری است که هرچه سن مخاطب کمتر باشد کار با او دشوارتر اما ماندگارتره، تأثیرگذارتره. کارتون های گسترده ای و وسیعی رو هالیوود مخصوص کودکان در نوع و رده کارتون های ماورا طراحی کرده که خیلی از اونها از سیما هم پخش شده. نمونهاش اشاره بکنم بد نیست. کارتون آلیس دیدید؟ آلیس در سرزمین عجایب، کارتون پینوکیو، کارتون بابا لنگدراز، از همه مهمتر کارتون ماندگاری به نام دوقلوهای افسانه‌ای. من توی مقاله سالیان پیش بکنم سال 81 بود نوشتم و این 5 تا کارتونی که الان نام بردم اون زمان تحلیل کردم و پیام‌های معنوی عرفانیشو سعی کردم نشون بدم. فکر میکنم بخش مهمی از کار روحانیت باید این گونه کارها باشه. طرف روحانیت این مخاطبین ما فرهنگ‌های جهانی است و اینهایی که عرض میکنم نمونه از سازندگان فرهنگ‌های امروز جهانی هست. پشتوانه پشوانه کارتون های ماورا یک تفکری است. من به اون تفکر میخوام اشاره کنم. اون تفکر اینه. حدود 30 سال پیش در آمریکا مطالعاتی شروع شد با عنوان فلسفه برای کودکان. قطعا شما عزیزان با فلسفه آشنا هستید. با مفاهیمی مثل تصور، تصدیق، وجود، علیت، امکان، وجوب، سنخیت، نمیدونم تشکیک و امثال اینها قطعا آشنا هستید یا از نوع سبکای دیگر فلسفی، حالا خودی یا بیگانه و غربی. اساسا مفاهیم و تصورات فلسفی خصیصه عام دارن. اونم این است که معمولا ذهنیت، انتزائیت، خشکن، سردن، بیروحن. انتقالش به دیگران خیلی با معضلات و مشکلاتی مواجه میکنه انسان رو. لذا آموزش فلسفه کار مشکلیه. این آموزش ریاضیات، این آموزش منطق، علومی که انتزاعی و ذهنیان، انتقالشون به دیگران مشکل، مثل علوم تجربی و محسوس نیست که روانتر و سهلتر باشه. خب تا چه نسبت به این که بخوام مفاهیم خوش و انتزاعی ذهنی فلسفی را به ذهن کودک منتقل کنیم؟ این مطالعات حول این محور بود، فلسفه برای کودک. این مطالعات چند سالی است در غرب آمریکا جواب داده. تکنیک هایی به دست آوردن که می توانن با استفاده از اون تکنیک ها و شگرد ها مفاهیم انتزاعی فلسفی را به ذهن کودک 3 تا 7 ساله منتقل کنند، به گونه ای که اون کودک فلسفه را بفهمد، ریاضیات و منطق را دریافت کند. الان در 5000 مهد کودک در سراسر آمریکا فلسفه آموزش داده میشه. در ایران هم قریب 60 مهد کودک به صورت تصادفی و رندوم انتخاب شده. 3 سال است که اونجاها فلسفه آموزش میده. خب این گونه مطالعات که امروز جواب داده است تعمیم یافته است. گفتن اگر بشه فلسفه را آموزش داد برای کودکان 3 تا 7 ساله، دین را هم میشود. تو مهد کودکاشون دین برای کودکان آموزش میده، عرفان و معنویت هم می شود. این شد دین برای کودکان یا معنویت برای کودکان. خب یکی از مهمترین مکانیزم ها برای آموزش عرفان و معنویت برای کودکان چیست؟ استفاده از کارتون ها. از کنم پشوانه کارتون های ماورا این سب تفکراته. و بشنوید قصه ای جالبتر و جدیدتر. قریب 6 سال است در آمریکا مطالعات بسیار جدیدتری شروع شده است با عنوان فلسفه برای جنین. امیدوارند که این مطالعات سال 2010 پاسخ مثبت بدهد. بر این اندیشند یا این گونه ادعا می‌کنند یا فرضیه علمیشون این است که بتوانند مفاهیم انتزاعی فلسفی را به مغز جنین 7 تا 9 ماهه منتقل کنند، به گونه ای که هرگاه آن کودک متولد میشه پا به صحنه هستی میگذارد، با ذهن فلسفی وارد دنیا بشه. این مطالعات اگر پاسخ مثبت بدهن که آنها امیدوارند قابل تعمیم است به حوزه های دیگه مثل دین، متافیزیک، ریاضیات، منطق و از جمله عرفان و معنویت. پیش بینی کردن کودکانی که 2010 متولد می شوند فیلسوف به دنیا می آید، دیانت پیشه پا به صحنه هستی خواهند گذاشت و عارف مسلک، نگاهشان به دنیا می افتد. بدانید چه بخواهید چه نخواهید، چه خوشتان بیاید چه نیاید، نسل آینده پیشاروی شما این گونه. یعنی از پیش در دوران جنینی طراحی و برنامه ریزی شدند. و مباحث دیگری هم از بماند جمع بندی کنم، خسته شدید و صحیح میکنم. این مجموعه مسلک ها که من به اجمال دیروز و امروز تصدیق کردم و گزارش مختصری از اونها محضرتون تقدیم داشتم، حدود 100 مسلک میشه. این مسلک های معنویت گرا و نوپدید تا قبل از دهه 70 خودمون در ایران به صورت بسیار پراکنده و کمرنگ حضور داشته. حتی بعضی از این دیدگاه‌ها مربوط به قبل از انقلاب هم میشه. مثلا اندیشه‌های کریشنا تا حدی مربوط به قبل از انقلاب میشه اصلا. و برای بنده جالب بود که تنها شخصیتی که متوجه این تفکرات شد و هشدارهای اولیه رو دهه 60 داده، میدونید کیه؟ معلومه آقای جعفریه، علامه جعفری. دو تا کتاب نوشته در خصوص همین تفکرها، حتی الان موجود نیست، تو کتابخانه‌های قدیمی میشه پیداش کرد. یکیش این کتابه کریشناموتی و سفسطه‌هایش. آنچنان واضح و صریح مرحوم علامه جعفری این مبانی رو نقد میکنه و پنبه‌هاشو کاملا میزنه. این تفکرات قبل از دهه 70 در ایران کمرنگ بوده، اندک بوده، فراکنده بود. اما در دهه 70 به ویژه سالهای میانی دهه 70 به صورت هجمه‌وار و جهشوار به کشور وارد شده و در قالب‌های مختلف به ایران نفوذ کرده است. مهمترین قالب نفوذ و حضور این جریان‌ها و مسلکات در ایران به صورت کتابه. از اواسط دهه 70 تا امروز چقدر میگذره؟ حدود 10 سال. در این 10 سال این مجموعه مسلک‌ها به زبان فارسی بالغ بر 4000 عنوان کتاب منتشر کردند. 4000 عنوان از کردن، بعضیاش 3 جلدی تا 12 جلدی. حالا همین کتاب دوره مراقبه های اوشو هست، 12 جلده، این 1 جلده شد. معمولا شمارگان اینها بالای 10000 و معمولا تعداد و رقم چاپ اینها بالای 10 و 14 چاپه. نمیدونم با کتاب آشنا هستید یا نه، کتاب شناسید یا نه. اگه این رقم هایی که من الان گفتم ضرب هم کنید، یه رقم میلیون نسخه ای به دست میاد. آیا میدانید در حوزه ارسال اسلامی در همین 10 سال چه تعداد کتاب منتشر شده است؟ من رقمشو به حضرتون عرض میکنم، آمارشو بنده دارم. حتی نه بنده، شما شهر کتاب تهران ملاجعه کنید بهتون لیست میکنه بهتون میده. حدود 200 جلد کتاب، 200 عنوان کتاب، که این 200 عنوان کتاب بیش از نیمش تکرار چاپه. کتاب های مرحوم امام است و آیه حسن‌زاده است، آیه جوادی است و دیگران و مثلا دیوان حافظ و امثال اینها. اگر اونها را کم کنید، حد اکثر کتاب عنوانی که میمونه، حد اکثر دست بالا بگیریم 100 تا بیشتر. تعداد چاپشون معمولا چاپ اول دومه، تیراژ معمولا 1200 یا 2000. یه ضرب بفرمایید با اون نتیجه ضرب مقایسه کنید. آمار دوم سایت. امروز زمانه اینترنت و سایته، جوان ها معمولا سایت بازن. تو همین 10-12 سال اخیر نمیدونم با سایت آشنا هستید، اصلا طراحی سایت یک معضل، یک کار مشکلی، اونم سایت جذاب، اونم به روز کردن سایت، اونم تالاری که هم به روز باشه، آپدیت باشه، هم توش تالار گفتگو و چت داشته باشه. طراحیش خیلی مشکله، یعنی با 10 تا آدم دائم پشت سایت حاضر باشه تا اینها رو تنظیم کنن، طراحی کنن. در این 10-12 سال اخیر حدود 2000 سایت طراحی شد به زبان فارسی، قابل دسترسی. حتی بعضی از این سایت ها تسهیلات هم داره، تسهیلات خاص اطلاعاتی و فناوری. حتی اگر یه سایت وارد بشید هزینه هاش کمتره. مثلا و مستحضرید که به ازای هر یک سایت 200 وبلاگ وجود داره. ضرب بفرمایید. اگه شما توی گوگل ارسال اسلامی رو سرچ بفرمایید، فقط 7 تا سایت میاد بالا. اونم چه سایت هایی؟ که معمولا مال 2-3 سال پیشه. آپدیت که هیچی، آپ به سال هم نشده. اونم بعضی ها شامل مضامینی است که شاید پسند خیلی از شماها نباشه. یعنی اونها رو به عنوان ارسال ناب اسلامی اساساً معتقد نباشید. این هم به لحاظ سایت. آمار محفل ها عجیبه بماند از اون صرف نظر میکنید، آمارهای دیگه هم هست بماند از اونها هم صرف نظر میکنید. اگر این مجموعه رو با هم مقایسه کنید یک نقطه خیلی واضح به دست میاد و اون چیه؟ اون چیه؟ حضرات علما. بله، اونم مربوط میشه به مهمترین وظیفه، مهمترین صنف حاکم در ایران، صنف روحانیت. این که چه شد این گونه افکار و اندیشه ها که البته منحصر به اینها نیست، اما در ایران فرقه های دیگه هم داریم. وهابیت خودش قصه جدایی دارد، مسیحیت خودش قصه دیگری دارد، بهائیت قصه دیگری دارد، احیای آیین های سنتی ایران، حتی مزدکی، حتی مانوی و حتی آیین زردوشی که فراوان در حال رشد است، خود ماجرای دیگری دارد. این مجموعه را به هم ضم کنید، یکی از اونها فرقه های معنویه که من تو این یک دو جلسه محضرتون توضیحات مختصری ارائه کردم. علت اقبال جوانها به خصوص دختران، به ویژه دختران دبیرستانی، و این سطح معنویت های نوظهور و نوپدید عوامل مختلفی داره. من اینجا احصا کردم 30 تا عامل میشه براش برشم، ولی بیشک یا مهمترین یا یکی از مهمترین عامل این اقبال ها خلأه. ببینید انسان به صورت طبیعی مخصوصا جوان در سنین میان 15 تا 25 سالگی یکی از نیازهای طبیعیش نیاز معنویت. خیلی روشنه الف باست که اگر این نیاز طبیعی درست اشباع و ارضاء نشود، طبیعی است که جوان به سمت بله راهای دیگری میرود. نسبت به او چندان گلایه نیست، از او نمیتوان توقع بیش از حدی داشت. اگر توقع و انتظاری است، از کسان دیگری است، از کسانی است که متولیان فرهنگی و فکری جامعه هست. پیام آخر بنده این که ما در مبانی و منابع اسلامی خودمون، اعم از آیات، روایات و احادیث و سنت اهل بیت علیهم السلام اجمعین و نیز ادعیه، من رو ادعیه پافشاری اکید دارم، مضامین عمیق، جرف و بلند عرفانی فراوان است. کل مسلک ها یک طرف، بلا تشبیه صحیفه یک طرف. من عرض بنده این است و عرض آخر بنده این است که آنها ناداشته های خود را به عنوان داشته زیبا بسته‌بندی می کنند، به خورد ذهن جوانان مسلمان ما می دهند. ما چرا نمی توانیم یا نباید داشته های فراوان و عمیق و جرف و بلند خود را زیبا بسته‌بندی کنیم و آن را به جهانیان و مشتاقان عرضه و ارائه کنیم؟ فکر میکنم راهکار مهمی که پیش روی ماست این است که باید کالای نیک، یعنی عرفان عمیق اسلامی را نیک بسته‌بندی و ارائه کرد. السلام علیکم و رحمت الله.